عرض به حضورتون که ما بریم سر اصل مطلب. میخوایم که امروز بیشتر راجع به اصلا ببینیم سازمان روانی انسان چجوری کار میکنه و مسئله سلامت چی هست، منظور از سلامت روان، دیدگاه ها، آسیب پذیری های سیستم روانی انسان چی هست. فردا اختصاصا میپردازیم به آسیب پذیری های دانشجوها و اینکه خب چه نقشی میتونن اساتید داشته باشن توی به هر حال کنترل کردن یا مدیریت کردن سلامت روانشون و تاثیرگذاری روی سلامت روان. معمولا کارمون رو با یه معارفه شروع میکنیم که دوستان با همدیگه آشنایی کسب بکنن. اول کار دوستانی که حالا ما در خدمتشون بودیم جلسات قبل، هم معمولا یک زمان میذاشتیم 10 دقیقه، الان به خاطر تاخیر یه کمی کمترش میکنیم. حالا یا اینکه دوستان همدیگه رو همه میشناسن اینجا؟ همه میشناسن درسته؟ ها نه نمیشناسی. خب چون دوتا کار من تو بحث معارفه، حالا به جای 10 دقیقه ما 5 دقیقه میذاریم. یک، کسانی که با هم آشنا نیستن با هم آشنا بشن. خب این جلسات قبلم که ما اینجا اجرا میکردیم نتیجه خوبی داشت. بعضی از دوستان میگفتن ما سالها هم دیگه رو به چهره دیدیم اما اصلا نه اسم هم دیگه رو میدونیم نه اینکه شناختی از هم نداریم. 5 دقیقه فرصت میذاریم دوستان با هم دیگه آشنا بشن. اگر با همه آشنا هستید حال دل چند نفر رو بپرسید، حال روانی چند نفر رو میخوایم، حال روان هم دیگه رو بپرسید. خب از الان کارمون رو شروع میکنیم. 5 دقیقه‌مون رو شاید هم حالا کمتر از 5 دقیقه هم. خب موافق هستین دوستان؟ حال روانی هم دیگه رو میخوام بپرسید. حال روانی هم دیگه رو میخواییم بپرسیم. حال دلتون چطوره؟ آقای دکتر شما گفتین اینجا با همه آشنا نیست. آشنا نیستین نه؟ خب پس یه حرکتی دوستان، اگر که حرکتی داشته باشن موافقین؟ حرکت ورزشی رو الان بدین فکر کنم. میخوام با چند نفر آشنا بشی؟
با همه آشنا نیستم ولی با بعضی آشنا.
خب اونه که آشنا نیستین پاشین آشنا بشین.
با همکارای دانشکده آشنا هم و یه چند نفر از بقیه همکاران.
دوستانی که باهاشون آشنا نیستیم ما میخواییم آشنا بشی. خب نه کسی انگار دوست نداره از جاش بلند شده. خب حالا برای تایم ورزش که آخرش بلند میشن دیگه هم دیگه که درسته؟ خب عرض کنم حضور. اوکی خیلی خوب. نه نمیخوام یکی یکی همه همدیگه رو معرفی کنن، زمان میبره. منظور من این بود که همه بلندشن از سر جاشون بتابن و با همدیگه آشنا بشن. منظور من اینه بیشتر. خب اینجوری یه جور دیگه شد درسته؟ آره همه میتونید بلند شید. آره همه بلند شن. یه آره کار سخت میخوام خانم دکتر، یه مقداری باید یه تابی بزنیم حال همدیگه رو بپرسیم، با آدمای جدید، همکارای جدید آشنا بشیم. آره بله بله خانم دکتر رو بشناسیم، آشنا بشیم. خانم دکتر آبا سلام، حال شما خوبه؟ خوب هستین؟ خب دوستان فکر کنم من چون حیفم میاد چون منم گل انداخته بس. یه پدیده جدیدی که من الان این سری دیدم نسبت به کارگاه قبلی این که احساس میکنم یک کمی جو گرمتر و یک کمی دوستان راحتتر این معارفه رو انجام دادن. سلام آقای دکتر، حال شما؟ خب یه متنیه براش دستگرمی شروع کنیم با هم دیگه. این متن شاید یه متن قدیمیه، خیلی از دوستان شاید خونده باشن، متن زیباییه، هرچند که حالا سر این که نویسندش کیه خیلی بحث هست اما خب حالا کاری به نویسندش نداریم. اصل متن یه تی شد این عمر تو دانی به چسان، پوچ و بستون چنان باد دمان، همه تقصیر من این است که خود میدانم که نکردم فکری، که تأمل ننمودم روزی ساعتی یا آنی که چه سان می‌گذرد عمر گران. کودکی رفت به بازی، به فراغت، به نشاط، فارغ از نیک و بد و مرگ و حیات. همه گفتند کنون تا بچه است، بگذارید بخندد شادان، که پس از این دگرش فرصت خندیدن نیست، بایدش نالیدن. من نپرسیدم هیچ که پس از این ز چه رو نتوان خندیدن، نتوان فارغ و وارسته ز غم همه شادی دیدن. همچون مرغی آزاد هر زمان بال گشودن، سر هر بام که شد خوابیدن. من نپرسیدم هیچ که پس از این ز چه رو بایدم نالیدن. هیچ کس نیز نگفت زندگی چیست، چرا می آییم، بعد از این چند صباح به چه سان باید رفت، به کجا باید رفت، به کدام این توشه به سفر باید رفت. من نپرسیدم هیچ، هیچ کس نیز به من هیچ نگفت. نوجوانی سپری گشت به بازی، به فراغت، به نشاط، فارغ از نیک و بد و مرگ و حیات. بعد از آن باز نفهمیدم من که چه سان عمر گذشت. لیک گفتند همه که جوان است هنوز، بگذارید جوانی بکند، بهره از عمر برد، کام روایی بکند، بگذارید که خوش باشد و مست، بعد از این باز ورا عمری هست. یک نفر بانگ برآورد که او از همکنون باید فکر آینده کند. دیگری آوا داد که چو فردا بشود فکر فردا بکند. سومی گفت همان گونه که دیروزش رفت بگذرد امروزش، همچنین فردایش. با همه این احوال من نپرسیدم هیچ که چه ساندی بگذشت. آن همه قدرت و نیروی عظیم به چه ره مصرف گشت؟ نه تفکر، نه تعمق و نه اندیشه دمی، عمر بگذشت به بی‌حاصلی و بی‌خبری. چه توانی که ز کف دادم مفت، من نفهمیدم و کس نیز مرا هیچ نگفت. قدرت عهد شباب می توانست مرا تا به خدا پیش برد، لیک بیهوده تلف گشت جوانی، هیهات. آن کسانی که نمی دانستند زندگی یعنی چه رهنمایم بودند، عمرشان طی می گشت بی خود و بیهوده و مرا می گفتند که چه آنها باشم، فکر خوردن باشم، فکر گشتن باشم، فکر تأمین معاش، فکر ثروت باشم، فکر یک زندگی بی جنجال، فکر همسر باشم. کس مرا هیچ نگفت زندگی ثروت نیست، زندگی داشتن همسر نیست، زندگانی کردن فکر خود بودن و غافل ز جهان بودن نیست. من نفهمیدم و کس نیز مرا هیچ نگفت. ای صدف سوز که چون عمر گذشت معنیش میفهمم، حال میپندارم هدف از زیستن این است رفیق. من شدم خلق که با عزمی جزم پای از بند هواها گسلم، پای در راه حقایق بنهم، با دلی آسوده فارغ از شهوت و آز و حسد و کینه و بخل، مملو از عشق و جوانمردی و زهد، در راه کشف حقایق کوشم، شربت جرأت و امید و شهامت نوشم، ره حق پویم و حق جویم و بر حق گویم، آنچه آموختم بر دگران نیز نکو آموزم، شمع راه دگران گردم و با شعله خیش ره نمایم به همه گرچه سراپا سوزم. من شدم خلق که مسمر باشم، نه چون این زائد و بیجوش و خروش، عمر بر باد و به حسرت خاموش. ای صدف سوز که چون عمر گذشت معنیش میفهمم، که این 3 روز از عمرم به چه ترتیب گذشت. نوجوانی کودکی بی حاصل، نوجوانی باطل، وقت پیری غافل، کودکی در غفلت، نوجوانی شهوت، در کهولت حسرت. خب این یه برای اینکه حالا یه دستگرمی برای اینکه بحثمون رو شروع کنیم، روش الان تا الان حس و حالتون چیه؟ معارفه ایمت چه حس و حالی دارین؟ چه احساسی دارین؟ احساس، حس و حال چی فکر میکنین؟ نه حس و حالتون چیه؟ سلام های دارید. از حس و حال میخوام بپرسم احساستون چیه؟ این 2 روز من زیاد، چون بحث سلامت روانه، من زیاد این سوال از شما پرسم، میگم چه احساسی دارین؟ مقفول ترین و گم شده ترین بخش سازمان روانی ما، احساسات ما. حالا میبینیم چرا گم شده، چرا ما گمش کردیم، چرا مقفوله و چقدر سلامت روان ما را تهدید میکنه همین نادیده گرفتن بعد هیجانی و احساسات. خب کسی از دوستان میخواد احساسشو بگه، حداقل نسبت به معارفه. معارفه این دوره نسبت به دوره قبل یه تفاوتی داشت، دوره های قبلی چه تفاوتش چی بود؟ یکی از دوستان گفتن چی بود؟ نه حرکت بود، دوره قبل هم حرکت داشتیم، تو کارگاهی که قبلا با من بود همه بلند میشدن حرکت میکرد، اما این دفعه اولین باری بود که توی سالها من دیدم خانوما آقایونم با همه عارفه انجام دادن. آره این دفعه اول بود که من دیدم حداقل تو کارگاه من. خب میخواییم که بیایم ببینیم که سازمان روانی ما انسانها چجوری کار میکنه. ما وقتی میگیم روانشناسی، رشته روانشناسی حیطه کارش تو سه تا حیطه کار میکنه، مطالعه میکنه، تو حوزه روان مطالعه قرار، روان انسان رو مورد مطالعه قرار میده. حیطه کار روانشناسی حیطه روان، منظور از روان چیه؟ روان یک سازمان سه بخشیه، بخش شناخت ها، بخش رفتاری و بخش انگیزشی. خب من این دو ساعت اول بیشتر با این سیستم کار دارم، این سیستم رو میخواییم اگر که این سیستم جا بیفته خیلی مسائل دیگه، شما خیلی از رفتارهای خودتون، دانشجواتون، همکارتون رو میتونید متوجه بشین، آنالیزش بکنید، حداقل آگاه بشید بشه که آها این از کجا داره میاد، این حس و حال داره از کجا میاد، این اصلا چیه، کجای سیستم من قرار داره. خب این کارگاه دیگه ما اینجا بحث و گفتگو داریم، یه طرفه نیست بحثمون، هر جایی شما چالشی، سوالی، کامنتی، چیزی داشته باشید بفرمایید، من استقبال میکنم. خب یه بخش شناختی داریم، یه بخش انگیزشی داریم، یک بخش رفتاری. این روان تو خلأ وجود نداره، ما داریم توی کجا زندگی میکنیم، توی جامعه، دنیای بیرونی هم دوروبر ما وجود داره، دوستان، خانواده، کار، محیط کار، جامعه، اجتماع، همه اینها. این دنیای بیرونی از چه طریقی روی سازمان روانی ما اثر میگذاره؟ چجوری ما با دنیای بیرونی از چه طریقی ارتباط برقرار میکنیم دوستان؟ از چه طریقی ما با دنیای اطرافمون ارتباط برقرار میکنیم؟ حواس پنجگانه، سنسیشن. خب حواس پنجگانه اطلاعات را میگیره، میبره به مغز، اونجا پرسپشن، ادراک، بعد کاگنیشن، پردازش. بنابراین وقایع دنیای بیرونی از طریق بخش شناختی وارد بخش سازمان روانی ما میشن، میاد روی بخش شناختی ما و بخش شناختی ما با تعاملی که با بخش انگیزشی و رفتاری داره با دنیای بیرونی، ارتباط سازمان روانی ما رو با دنیای بیرونی برقرار میکنه. ما از چه طریقی روی دنیای بیرونی اثر میگذاریم؟ ما از چه طریقی روی دنیای اطرافمون اثر میگذاریم؟ رفتارهامون. خب از طریق رفتارهامون ما روی دنیای اطرافمون اثر میگذاریم. پس تعامل ما با دنیای اطرافمون خیلی مهمه که بدونید ما از طریق بخش شناختی میگیریم، با رفتار روی دنیای اطرافمون اثر میگذاریم. و اون پنهانترین بخش توی این قسمت بخش انگیزشی ما هست که حالا میبینیم شامل چیا میشه. خب ما دیگران هیجانهای ما رو نمیبینن، چیه ما رو میبینن؟ رفتار ما رو میبینن. خب بیایم سراغ ما فقط روان نداریم، یه بدن هم داریم و یک روح یا اون بعد متافیزیکی وجود انسان هم هست که این دسترس علم دسترسی بهش نداره. الهیات میگه هست، ادیان میگن هست، فلسفه میگه هست، ساینس میگه نمیدونه. خب نمیدونم هست یا متافیزیکی یا نیست. اگر اما یه داستانی که هست، اون چیزی که علم میدونه این که قطعا بدن با سازمان، بدن با سازمان روان ارتباط چی داره؟ دو سویه داره. سازمان بدن ما قطعا با تمام اجزای روان ما، با شناخت ما، با احساسای ما، با رفتار ما کاملا اینتراکشن داره، تعامل داره، بده بستان داره. این که کدوم مقدمه بر کدومه هیچ بحثی، یه بحث پایان ناپذیره، ولی این که اصلا تعامل هست یه بحث مسلمه. خب نگاه روح رو هم اگر بود روح رو هم برای انسان در نظر بگیریم، روح هم با سازمان روان در ارتباط میتونه باشه. خب ارتباطی که ما با متافیزیک داریم با دنیای بیرون میتونیم داشته باشیم از طریق روان ماست، نه حالا از طریق جسم ما. یعنی روان ما پل ارتباطی ماست با اون دنیا بود متافیزیکی ما. خب بریم یک کمی جلوتر، میخوایم یکی یکی این بخشا رو الان ما بررسیش بکنیم، ببینیم که این بخشا چی هن و کدوم کارکردها و فانکشنهاش میتونه به سلامت روان ما آسیب بزنه. خب بیایم سازمان بدن تو بخش سلامتی، تو سازمان بدن اون بنیادی ترین تو داستان سلامتی WHO سازمان جهانی بهداشت اولین تعریفی که از سلامتی داشته، اولین تعریفش میگفته که وضعیت تعادل زیستی، تعادل زیستی یعنی سلامتی. بعد اومد تعریف و ارتقاش داد، گفت سلامت زیستی بایو مثلا سایکو، یعنی سلامت زیستی روانی. بعد اومد باز دوباره سلامت رو ارتقا داد، گفت زیستی روان، تعادل زیستی روانی اجتماعی. و اخیراً بعد از 2000 WHO سلامت رو اومده گفته سلامت زیستی روانی اجتماعی اسپریچوال، معنایی بایو سایکو سوشو اسپریچوالی بود. اسپریچوال رو هم تعادل اسپریچوالیتی، تعادل روانی رو، تعادل معنوی رو هم جزء ابعاد وجودی انسان، جز ابعاد سلامت وجودی انسان تعریف کرده و به رسمیت شناخته. الان تو تکستای DSM، کتاب تکستای روانپزشکی و روانشناسی هم این بوده چیز، جدیدترین تکستاش که DSM-5 هست مال انجمن روانپزشکی امریکا هست که هر چند سالی با ریوایز میشه، این بوده معنوی رو هم اضافه کردن. اما هنوز بیشتر نگاه ها نگاه بایو سایکو سوشوه، زیستی روانی اجتماعیه، چون که اسپریچوال هنوز مفاهیمش مبهمه و پشتیبانی های پژوهشیش هنوز در حال تولیده، هنوز شاید خیلی گنگه، خیلی مبهمه. ما داریم تو بحث اسپریچوالیتی با نگاه علمی اگر بخوایم صحبت بکنیم. اما تو حوزه زیستی داستان چیه؟ سلامت زیستی رو سه تا محور، تعادل و نظم و تعادل روی سه تا محور، تغذیه، تحرک و خواب و استراحت، استراحت کافی. تعادل زیستی ما روی این سه تا پایه قرار داره، تعادل و نظم در تغذیه، تحرک و چی؟ استراحت. استراحت منظم و متعادل، تغذیه منظم متعادل، تحرک منظم متعادل، این بیس پایه اصلی تعادل زیستی بدنی یا سلامت سازمان بدنی ما. این تا اینجا روشن؟ خیلی هم از ما خیلی شنیدیم، مطلب زیاد راجبش خوندیم، کاری بهش نداریم. بریم تو قسمت بخش شناختی سازمان روانی ما شامل چیا میشه. اینجاست که ما یواش یواش میریم به سمت اینکه خب حالا این سازمان روان چجوری کار میکنه. بخش شناختی سازمان روانی ما سه تا بحث عمده ما توش داریم، یکی توانایی هاش هست، یکی فانکشن هاش هست، یکی هم اون افکار هست، یکی هم اون بحث باورها هست. اجازه بدید من یکی یکی اینا را راجبش صحبت بکنم. توانایی های بخش شناختی ما همون چیزی که ما بهش میگیم IQ، Input Process Output، خب قدرت گیرندگی، قدرت پردازش، حافظه، ذخیره سازی و یادآوری. شامل یک سری توانایی ها هست و یک سری اسکیل های شناختی ما داریم، مهارت های شناختی داریم، خلاقیت، کریتیکال تینکینگ، تفکر نقاد، تصمیم گیری، حل مسئله، پرابلم سالوینگ. اینها اسکیل های شناختی ماست، مهارت های شناختی ماست، یعنی قابل ارتقای، قابل اکتسابه. پس ما یک سری توانایی بیسیک پایه داریم که IQ ما رو میسازه، قدرت اینپوت پروسس آوتپوت، قدرت پایه. یه سری اسکیل هایی داریم که این اسکیل ها با تمرین به دست میاد، هر چقدر این توان IQ قوی تر باشه، اسکیل ها قدرت توسعش بیشتر. این حوزه چی؟ توانایی های شناختی ما میشه. خب حالا توی این ما خیلی الان فعلا با توانایی های شناختی کاری نداریم، چون بحثمون بیشتر از سلامت روانه. خب توانایی های شناختی با سلامت روان ارتباط داره، ولی نه اونطوری که ما فکر کنیم هر آدمی که باهوشتره پس سالمتره. اما با مهارت‌های شناختی چرا ارتباط داره؟ آدمی که بتونه تفکر خلاق، تفکر نقاد و قدرت حل مسئله و تصمیم گیری خوبی تو زندگی فردی و سوشالش داشته باشه، نه تو جابش، تو شغلش داشته باشه، طبیعتاً از سلامت روان بهتری برخوردار هست. جز فاکتورهای حفاظتی از سلامت روانی توانایی‌های ذهنی نیست. چیای ذهنیه؟ مهارت‌های ذهنی. مهارت‌های ذهنی جز فاکتورهای حفاظت سلامت روانه. توانایی‌های ذهنی جز فاکتورهای حفاظت از سلامت روان نیست. این خیلی مهمه. IQ فاکتور حفاظت سلامت روان نیست. مهارت‌های شناختی جزء اسکیل‌های شناختی که 4 تا اسکیل اساسی هست: تفکر خلاق، تفکر نقاد، حل مسئله، تصمیم گیری. اینا 4 تا مهارت پایه اساسی بود شناختی وجود ماست. این مهارت‌ها اگر که تو زندگی سوشال ما، اجتماعی ما به کار بره، چرا میتونه فاکتور حفاظتی برای سلامت روانمون به حساب بیاد. اگه اینا رو نه، ما فقط تو کارمون استفاده بکنیم، تو زندگی فردی و اجتماعی و روابط اجتماعی استفاده نکنیم، اتفاقا IQ خودش یه فاکتور، یه تهدید کننده سلامت روانم میتونه باشه. چرا؟ چون در کنار چیزهای دیگه وقتی شما ببینید، چون که ممکنه که ابعاد دیگه، چون خیلی قدرتمنده IQ، ابعاد دیگه شخصیت ما رو سرکوب میکنه. الان نگاه سلامتی نگاه یک پارچه نگری، یعنی انسان یه موجود یک پارچه الان بهش نگاه میشه که یه تیکش هم که درست کار نکنه کل سیستم دچار بد کار کردی میشه. خب برای همین من الان کل این سیستم الان آوردم اینجا دوست، الان ما تا ساعت هم میخواییم راجع این با هم بحث بکنیم تا سکشن اول، که این اگه که جا بیفته دیگه ما بحث بعد اون روون میره جلو. خب توی بخش شناختی ما یک سری محتویات داریم که بهش میگیم افکار. افکار محتویات جاری ذهن ما هستن و یک سری باورها داریم که محتویات پایدار ذهن ما هستن. خب افکار پس چی هستن؟ محتویاتی که توی بعد شناختی جریان داره. این افکار چند دسته میشن. یک سریش افکار مزاحمه، فاکتور تهدید کننده سلامت روان. افکار مزاحم شامل چیا میشه؟ افکار مزاحم شامل یه سری افکار منفی، افکار ناکارآمد، افکاری که حال ما رو بد میکنه. ممکنه فکت باشه، ممکنه واقعیت باشه. ما دائما لحظه به لحظه اخبار بد رو داریم دنبال میکنیم، خب، و داریم به وقایعی که ممکنه اتفاق بیفته، وقایع بدی که ممکنه هر لحظه اتفاق بیفته داریم فکر میکنیم. خب اینها یه وقت ممکنه یه کسی که خب فکر میکنه رد میشه میره سر کارش، یه وقت یکی اینقدر فکر میکنه که فانکشنش چی میشه؟ مختل میشه، حالش بد میشه. این دیگه چیه؟ این افکار ما بهش میگیم افکار ناکارآمد. چه کمکی به من میکنه؟ فکت و واقعیت ها، اما کمک کننده نیست، حال ما رو بد میکنه. افکار چی هستن؟ بهش میگیم افکار ناکارآمد. این افکار ناکارآمد معمولا 2-3 دستند. یا رومینیشنن، نشخوار وقایع گذشته. هی بشینیم فکر بکنیم که ببین چه خبر بود، دلار چند بود، چند شد، چی بود، که اون اشتباه کردم، کاش اون رشته رفته، دید سر فلان دورایی بودم، اگه رفته بودم فلان رشته، الان وضعیتم چجوری. رومینیشن یا نشخوار فکری تکرار و هم زدن چیاست؟ رویدادهای گذشته. یکی از نشانه ها، یکی از عوامل مهم آسیب به سلامت روانی. همه ما نشخوار فکری داریم، همه ما رومینیشن داریم، ولی بعضی وقتا این رومینیشن انقدر زیاد میشه که فانکشن ما را مختل میکنه. این سازمان روانی رو فانکشنش را یا بخش انگیزشی را یا بخش شناختی را یا بخش رفتاری را مختل میکنه. خب معمولا شخص میره به سمت دیپریشن، افسردگی. یکی از پایه‌های اصلی افسردگی چیه؟ رومینیشن، نشخوار ذهنی. خب پس یکی از عوامل تهدید کننده یه همین ویژگی ذهن خود ما، عوامل تهدید کننده سلامت روان ما، بخش عمدش در درون خود سازمان روانی ما قرار داره. یکیش رومینش. خانوما بیشتر دارن یا آقایون؟ تو خانوما بیشتر هست یا آقایون رومینشه؟ کدوم؟ آقایونی که خانوم دارن. بعد از ازدواج یا قبل از ازدواج؟ نه آقایون اتفاقا نه رومینیشن ندارن، آقایون ورینس دارن. خانوم ها رومینیشنشون قوی تر از آقایون. ذهن نشخوارگری ذهنی تو خانوم ها، خانوم ها ذهنشون بیشتر رومینیتیوه، آقایون دیسترکتیوه، گذشته رو رها میکنن اما نگرانشون به چه سمتیه؟ ورینس، آینده نگرانی. خب وری دارن بیشتر آقایون، آینده نگران. و یعنی به هر حال توی رومینیشن ذهن هیر اند ناو نیست، کجاست؟ پس هی داره رومینیت میکنه گذشته. نگرانی ذهن اینجا نیست، کجاست؟ آینده است، فیوچر داره، دائما فیوچر هی فکر میکنه ها اینجوری نشه اونطوری نشه. بله وسواس فکری یه چیز دیگه است از لحاظ تخصصی، حالا میگم ابسشنه. اون ابسشن با ورینس و رومینیشن یه تفاوت اساسی داره که این حالا میگم، اما خب عامه جامعه میگن که آره این دچار وسواس شده، داره خیلی به گذشته و خیلی داره به گذشته و خیلی به آینده فکر میکنه. جامعه کل اینا رو میگه که به اصطلاح چی میگه؟ وسواس. پایه داروی درمانش هم اتفاقا شبیه به هم دیگه است، یعنی درمان داروییش خیلی با هم متفاوت نیست، روانکاویای تحلیلیش هم خیلی با هم تو درمان خیلی متفاوت نیست، اما اینا رو تو ادبیات لیترچر جداش کردن چون محتواش فرایندش با هم متفاوت. خب و پایه‌های نورولوژیکش هم با هم متفاوت. عرض به حضورتون که پس افکار مزاحم، افکار تهدید کننده سلامت روان مال خود ما، شامل نشخوار ذهنی، ورینس آینده، نگرانی راجع به آینده، و ابسشن افکار وسواسی. افکار وسواسی چیه؟ اینو من یک مقدار بیشتر وای میسم چون که تو جامعه دانشگاهی این چیزا بیشتر هست. این داستان ابسشن تو جامعه دانشگاهی، تو جامعه نخبه زیاد هست. نخبه ها وسواس فکری توشون خیلی زیاد هست. چرا چی هست؟ ابسشن بر پایه نورولوژیکش، پایه مبناش ریزبینی و جزنگریه. خب این یه ویژگی خیلی خوبه، ریزبین جزنگر. من همیشه به استادای دانشگاه میگم که وقتی میخوان ازدواج بکنن یا وقتی ازدواج کردن به یه پرابلم ها مسائلی خوردن، میگم که ببین شما بسیار آدم ریزبین و دقیقی هستی اگر نه استاد دانشگاه نبودی. ریزبین و دقیقه، اما این ریزبین و دقیق بودنت تا پشت در خونت بهت کمک میکنه، تو خونه برات درد سر درست میکنه. روحیه پژوهشگری، وجدان کاری دقیق، قوی، سختگیری تا پشت در خونه به ما کمک میکنه، تو کار به ما کمک میکنه. همین اگه اووردیش توی خونه چیکار میکنه؟ برای ما درد سر ساز میشه. من یادمه اون زمانی که شهید بهشتی و درس میخوندم، استاده به ما میگفتن که استاده خوبمون میگفتن که روانشناسی را تو خونه نبرید، از روانشناسی فقط مهارت زندگی رو ببریدش تو خونه. اگه روانشناسی ورداشتی بردی تو خونه زندگیت خراب میشه، و واقعا هم میشه. و اگه بخوام آسیب شناسی روانی رو ببرم تو خونه، انواع اختلالات تو همسرم و بچه‌ام میبینم و تو خودم نمیبینم و بعد شروع میکنم درگیر شدن و هیچ مسئله. هی تو اینطوری تحلیل میکنم و تو این رفتار تو به این مثلا تجربه دوران کودکی تو ربط پیدا میکنه و تمام دیگه. خب آره. بنابراین ما نباید این ویژگی دقیقا مال همه اساتید دانشگاه، اساتید دانشگاه نباید ریزبینیشون رو بردارن ببرن تو خونه. حالا این ریزبینیه بعضی وقتا از واقع بینی خارج میشه. یعنی آبسشن چیه؟ افکار مزاحمیه که برای ما استراب ایجاد میکنه و ما میخواییم که یه کاری میکنیم که از شرش خلاص بشیم. افکار میتونه چی باشه؟ رو محور مثلا آلودگی باشه، خب ریزبینیه دیگه. خب من الان دستمونه میزه، الان توی هوا چقدر میکروب در حال جریان، الان توی داشتیم میمدیم دیدیم چقدر گرد و غبار توی شهر بود. هر کدوم از این ذراتی آدم علمی میدونه که داره چی کار میکنه با ریه ما، تا کجاها میره و تا تو جریان خون ما هم وارد میشه و میتونه توی چند سال آینده چه مشکلاتی بر ما ایجاد بکنه. این ریزبینیه تو و وقت ذهن من درگیرش میشه به طورتی که من دچار استراب شدید میشم، 10 لایه ماسک میزنم، از خونه بیرون نمیام. این میشه دیگه، این میشه اختلال وسواس. این میشه چی؟ اختلال وسواس. یعنی استرابی برای من این ریزبینی تولید میکنه نسبت به آلودگی، نسبت به خطرات بیماری، نسبت به گناه، نسبت به احتمال وقوع گناه، نسبت به هر چیزی، احتمال خطا رفتن همسرم، احتمال خیانت همسرم. اینقدر این ریزبینی قوی میشه که و ما درگیرش میشیم که استراب زیادی برای ما ایجاد میکنه. ما دست میزنیم به یه کارایی که این کارا به من احساس امنیت بده. مثال زدن، ده لباس میزنیم، هی دستمونو میشوریم، اصلا دستمونو به جایی نمیگذاریم، هی چک میکنیم. احتمال همه ما وقتی از خونه میایم بیرون، در خونه رو قفل میکنیم، اگه ازت بپرسن آقا آیا احتمال نداره شما وقتی برگردی خونه ببینی خونه تو جارو کردن؟ احتمال وجود نداره؟ وجود داره. اما یه آدم سالم رد میشه از این احتمال، میخره، اصلا بهش فکر نمیکنه، رد میشه میره. اما یه آدم وسواسی این احتمال براش چی میشه؟ انقدر بهش فکر میکنه که دیگه یا نمیتونه از خونه بیاد بیرون، یا وقتی میاد بیرون 10 بار میره چک میکنه ماشینشو، 10 بار میره چک میکنه. چکینگ، واشینگ و اینا، هر نوع ریپیتیشن، تکرار بیهوده، افکار تکراری بیهوده منجر به رفتارهای تکراری مزاحم میشه. این میشه اختلال وسواس. تو جامعه دانشگاهی خیلی زیاد دانشجو یه صفحه متن رو میخونه، خب یه صفحه مطلب رو میخونه، یه دانشجو سالم میخونه رد میشه میشه. اما یه دانشجویی که زمینه وسواس داره، که از کجا مطمئنی که 100% فهمیدی؟ 100% فهمیدی متن رو؟ نفهمیدی 100% که. میگه باید من 100% بفهمم. برمیگرده دوباره میخونه، بعد میاد میگه که تو مرکز مشاوره آقا من یه پاراگراف رو یه وقت میبینی که 2 ساعت سرش وای میسه. هی میرم از اول، هر دفعه جدیدم میخونم، یه چیز جدید یاد میگیرم، پس مطمئن میشم که من کامل یادش نگرفتم. دوباره مهی تقویت میشه میفته توی لوپی که دیگه جلو نمیتونه بره. فقط داره یه روز داره یه صفحه رو میخونه، یه روز داره یه مسئله رو حل میکنه، گیر میکنه. وسواس پس همه ما رو تهدید میکنه، همه ما رو، به خصوص گفتم جامعه نخبه دانشگاهی را رفتارهای وسواسی به شدت تهدید میکنه. خب یه کمی جلوتر که میریم چی داریم ما اینجا الان؟ پس این افکار مزاحم تولید کننده سلام، یه سری افکارم خونساه. الان شما نشستید اینجا، فکرهای مختلفی میاد تو ذهنتون، میره خونساه، اینا خیلی مشکل ساز نیست. یه سری هم افکار منطقی و مفیدیه که ما داریم تو زندگی، نه از ویزدم ما بیشتر میاد، خرد ما میاد. ویزدم خاصیتش چیه؟ مبتنی بر شواهد، مبتنی بر سود و زیان، متمرکز بر اینجا و اکنونه. ویزدم، کار، خرد، فانکشن خرد اینطوریه. عمل خرد مبتنی بر شواهد عمل میکنه، شواهد عینی عمل میکنه، مبتنی بر سود و زیان عمل میکنه و متمرکز بر هیر ان ناو هست، اینجا و اکنون. خب و گفتیم که جریان فکری ما یه توی فکر، توی بعد شناختی ما یه جریان وجود داره که بهش میگیم افکار. یه سری محتویات پایدار وجود داره که بهش میگیم بیلیف، باورها. باورها تفکرش با تفاوتش با افکار اینه که افکار جاریان،
میان و میرن، اما باورها محتویات پایداری هستن که ما داریم. این باورهای ما، باورهایی که نسبت به سلف، آدرز و فیوچر ما داریم، باورهایی که نسبت به خودمون، دنیا و دیگران و نسبت به کی داریم، نسبت به آینده داریم. میبینیم که یکی از، اگر این باورهایی که ما داریم نسبت به سلف، آدرز، فیوچر باورهای منفی باشه، به شدت تهدید کننده سلامت روان ماست. خب و الان ما اینا رو تو جامعهمون بسیار زیاد داریم، تو دانشجوهامون بسیار زیاد داریم. میگین که آقا دانشجو انگیزه نداره، یه بخشش برمیگرده به کجا؟ و همین باورها. خب باورهای ما خودش سه دسته میشه. یه دسته ما باورهای موروثی فرهنگی داریم. خب ما یه سری باورهای مذهبی داریم، شاید چالشی هم روش نکردیم، نمیدونیم هم از کجا اومده اصلا. یه سری عقایدی داریم، یه سری باورهایی داریم که بهش هم آگاه هستیم، معتقدیم آقا زنها اینطوری هن، مرد ها اینطوری هن، نمیدونم، بهش هم آگاهیم. اینا یه سری باورهای موروثیه که از ما منطقی بهش نرسیدیم، خودمون تجزیه تحلیلش نکردیم، بهمون گفتن اینطوریه، دیدیم اینطوریه، ما هم خب اینطوریه دیگه. خب یه سری باورهای موروثی فرهنگی ناخودآگاه داریم، یعنی خودمون بهش آگاه چی؟ نیستیم. من میگم که آقا جان من اصلا دین رو قبول ندارم، بعد رو حجاب حساس. خب میگم آقا من دین رو قبول ندارم، بعد من رو روابط بین فردی حساسیم. یه سری باورهایی داریم که چیه؟ آنکانشسه. شما ممکنه به ظاهرم میگه تعارض از اینجا در میاد، یه آدمی میبینی که آقا جان ایشون میگه من آدم دینداریم، اما یه سری کارهایی میکنه که کار آدم های دیندار جور در نمیاد. میگه این باورهاش در تضاد قرار داره، اونو باورهای ناخودآگاهش. خب و یه سری باورهایی داریم که هوشیار منطقی و اکتسابیه. شما خودت بهش رسیدی، شما خودتون با تجزیه و تحلیل بهش رسیدی. طبیعتا هر چقدر که ما باورهای منطقیمون و هوشیارمون قوی تر باشه، این فاکتور به عنوان فاکتور چی حساب میشه؟ فاکتور حفاظت سلامت روان. به عنوان فاکتور حفاظتی تو بحث سلامت روان به عنوان فاکتور حفاظتی شناخته میشه. اما واقعیت اینه که بخش عمده ای از باورهای ما باورهای چی هستند؟ باورهایی که به ما ارث رسید، موروثیه. حالا میبینیم از کجا اومده به ما رسیده، از لحظه تربیت ما اومده به ما رسیده و ما اساسا نه فرصتش رو داشتیم نه موقعیت پیش اومده که اینا چیکار بکنیم، به چالش بکشیم و تغییر توش بدیم. کارمون هم راه انداخته، باورایی که کار ما رو راه میندازه ما تغییر توش ایجاد نمیکنیم. وقتی میریم به سمت تغییرش که شروع میکنه برامون دردسر درست کردن. خب این یه شمای خیلی مختصری از بعد چی؟ بعد شناختی سازمان روانی انسان. یکی از مهمترین ابعاد سازمان روانی انسان بعد شناختیشه، فرماندهیه. بسیاری از رفتارهای ما، نه همش، بسیاری از رفتارهای ما تحت فرماندهی بعد شناختی ما قرار داره و بسیاریش هم تحت فرماندهی بعد انگیزشی ما قرار داره. خب بیایم سراغ بعد انگیزشی. بخش انگیزشیه سازمان روانی ما اینجاست که خیلی وقت ما میریم به سمت مسائل و مشکلات. ما شامل هیجان ها هست و که نیاز ها و خیلی وقت شما میگید که چالش اصلی تا سالای تا چند سال قبل دوستان همکاری که این تو این کارگاه داشتیم میگفتن که دانشجو انگیزه نداره. حالا دیگه یک سال اخیر همکارا میگن چی؟ خودمونم انگیزه نداریم. وقتی میگیم خودمون یعنی کجا بخش وقتی من میگم آقا انگیزه ندارم، یعنی کدوم بخش سازمان روانیم داره لنگ میزنه؟ بخش انگیزش. بخش انگیزشی دوچار مشکل شده، بد کار کردی شده. آقا من انگیزه ندارم، دانشجوم انگیزه نداره، یعنی بخش انگیزشی سازمان روانی داره دچار اشکال شد، خوب کار نمیکنه، روان کار نمیکنه. یعنی چی؟ یعنی آقا کارایی که ما میخوایم انجام بدیم باید هیجان برامون داشته باشه، باید پاسخگوی نیازهامون باشه تا انگیزش ساز باشه. شد؟ چیا موتیویشن ایجاد میکنه؟ هیجان‌ها و نیدها، نیازها. اگر شما رشته کارتون پاسخگوی نیازهاتون نباشه، یا براتون هیجان تولید نکنه، احساس خوشایند تولید نکنه، شروع میکنه انگیزتون نسبت به کارتون افت کردن. دانشجو انگیزه نداره نسبت به تحصیل. چرا؟ چون نه هیجانی براش ایجاد میکنه، نه به نیازش پاسخگوه، نیازشو برآورده میکنه. اگر پس این نکته کلیدی تو سلامت روان، شما اگر بتونید به این درسی که میدید با نیازهای دانشجو یه پلی بزنید، اگه این هنر رو داشته باشید که بتونید بین اون درسی که میدید با نیازهاش اگر بتونید یه بریجینگی انجام بدید، یه پلی بتونید بزنید، موتیویت میشه، انگیزه مند میشه. پس این داستان که میگه آقا چیکار کنیم دانشجو انگیزه مند میشه، بین اون محتوای اون درس و نیازهای واقعی زندگیش ارتباط برقرار کن. یا این که اون درس رو با هیجان بدید، با هیجان اون درس رو بدید. دانشجو ممکنه شما بی ربط در این درس نسبت به زندگیشه با جو و هیجان و شادی براش ارائه بکنین، علاقه مندتر از همه درسای کاربردیش هم، بیشتر از هر درسای کاربردیش هم چی میشه؟ نسبت به اون درس علاقه مند میشه. پس درسی که توش یا هیجان هست یا پاسخ به نیازها هست، انگیزه ایجاد میکنه. موتور محرکه رفتارهای ما این دوتاست. سلام. نکته جالب این باکس قرمزی که وسطش. بسیاری از روانشناسا، روانشناسای بزرگ و اصلا بیشتر از 50% رویکردهایی که تو روانشناسی هست به این به شدت اعتقاد دارن. انسان تو سازمان روانی انسان انگیزه های خود تخریبی وجود داره، همون جوری که تو سازمان بدن ما رادیکال های آزاد وجود دارن که بدن ما رو به سمت چی میبرن؟ به سمت تخریب میبرن جلو، به سمت فرسایش میبرن جلو. تو سازمان روانی ما هم انگیزه های خود تخریبی وجود داره. نظرتون چیه؟ آدم موجود خود تخریبگری هست یا نیست؟ به نظر شما خود تخریبگری، یه نگاهی بکنیم به خودمون، هست یا نیست؟ قبول داری شما یا نه اینا؟ تو یه جایی آدم خودش لگد به بخت خودش میزنه یا نه؟ یه جایی آدم وقتی که آروم هست یه سوزن به خودش میزنه و فریادش بره هوا. ضرب المثلای ما پره. یه وقتایی دیدین که همسرتون همه چی که اوکی شد یهو میزنه یه چیزی درست میکنه، میزنه همه چیزو میریزه به هم. دقت کردین؟ زیاد. یا یه وقت خودتون دیدین همه چیز که اوکیه، انگار یکی به شما میگه که آقا یه دعوای راه بنداز، یه شر راه بنداز. خب به یه ترک دیواری، به یه رفتار مسخره، یه چیزی گیر میدیم، یه جنگی راه میندازیم. شده یا نه؟ نه والا اصلا. چرا ریز؟ خیلی ظریفه. ریسترش بکنم بذاریم سر. شده که شما یه مقاله‌ای داده باشی بگی که خب به همه بگه خوب شد آفرین، اما شما بگه انگار یکی حالت میگیریم که کاش که داده بودم مثلا به اون ژورناله یه مقداری گریدش بالاتر بود، نمیدونم. شده یا نه؟ یعنی انگار تو موفقیت هم یکی میاد چیکار میکنه، حال ما را میگیره. شده یه جای خودتون رو سرزنش بکنید که یکی از بیرون نگاه میکنه که مرد حساب تو برای چی داری اینجا خودتو سرزنش میکنی؟ تو که اینجا سهمی نداشتی که، یا اینقدر سهم نداشتی که خودتو داری سرزنش میکنی؟ شده یا نه؟ این سلف اتک. خب این هاست که انگیزه های چی؟ به جای اینکه همه از بیرون دارن تشویقت میکنن، تو داری از تو یکی داره تو رو سرزنشت میکنه. داره میگه چیزی که نیست که، این کاری نکردی، مگه چیه؟ برو نگاه کن مثلا پروفسور فرانی چی کار کرده، تو چی؟ انگیزه های چی؟ خود تخریبی خفیف تا خیلی شدیدش. انگیزه خود تخریبی تو همه ما انسان ها وجود داره. این مجسمه میدون ها رو تهران دیدید که دوتا یه سر چیزه، یه تن دو سره، یکیش انسانه یکیش تمساهه که اینا به هم دارن حمله میکنن و اون آدمه داره با اون نیزه میزنه. این یه سمبولیه که تو ادبی خیلی جای دنیا هست، تو ادبیات خیلی جای دنیا، جنگ خیر و شر اصلا قبل از اینکه روانشناسی مطرح بشه و متولد بشه، قبل از اینکه فروید به عنوان اولین نظریه پرداز بزرگ تو حوزه روانشناسی بیاد بگه انسان غریزه مرگ داره، انسان موجودی است که هم غریزه زندگی داره هم غریزه مرگ داره، قبل از اون هزاران سال بشر تو ادبیات بشر بوده، نیروهای خیر نیروهای شر، جنگ در درون خود ما هم این جنگ خیر و شر همیشه وجود داره و اینا تو زندگی روزمرهمون ما میتونیم احساسش بکنیم. ما که روانشناسیم و میدونیم و نگاه میکنیم تو کار مشاور خیلی وقت دقیقا میبینیم قشنگ تو و به مراجعم که میگیم خودش قشنگ متوجه میگم، بعضی وقتا میگید که طرف منم یه چیزی میگه، میگم اینو کی گفت؟ من گفتم. من میگم کدوم بخش خودت گفت؟ بخش انگیزه های خودشکوفایی تو یا انگیزه های خودزنی تو، خود تخریبگری. دو دسته نیروها در درون سازمان روانی ما جریان دارن، نیروهای خود، یه بخش نیروها ما رو به سمت خودشکوفایی میبرن سلف اکچوالیزیشن و یه بخشی از نیروها به ما رو به سمت تخریب میبرن، خود تخریبی میبرن، خود تخریبی. خب انگیزه های خود تخریبی جز اصلی ترین عوامل تهدید کننده سلامت روان هست. اینان که سلامت روان ما را به خطر میندازن. افسردگی، استراب، مشکلات خلقی، انواع مشکل و اختلالاتی که شما تو سازمان روانی ما ممکنه به وجود بیاد، ما پای رد پای انگیزه های خود تخریبی را توش میبینیم. خب حالا هیجان ها شامل چی میشن؟ هیجان های ما سه دسته است. یه سری هیجان های گذرا، یه سری هیجان های سرکوب شده است و یک سری هیجان های پایدار. همه ما خشم رو، غم رو تجربه کردیم، ترس رو تجربه میکنیم. اگر که الان غم پایدار نیست، خشم پایدار نیست، الان هست اما اگر که موند پایدار شد میشه خصومت. غم اگه پایدار شد میشه افسردگی. ترس اگه پایدار شد میشه استراب، اختلال استرابی. هیجان ماهیتش گذراست، اگر پایدار شد هیجان‌های ناخوشایند درد سرساز میشه. حتی شادی، شادی الان شما شادی میگی میخندی، 5 دقیقه بعد جدی میشی میای سر کارت. اگه یکی الان مثلا من یه جوک اینجا بگم، یکی نیم ساعت فقط هی بخنده دیگه، تا 2 ساعت بعد بخنده و داره از جمع میره بیرون بخنده، میگیم این دیگه آدم عادی الکی خوشه. خب میگیم مانیکه، ما بهش میگیم یا مثلا هایپومانیاست، مانیکه. اینو به عنوان اختلال ما نگاش میکنیم که آقا حتی شادی هم اگر که پایداریش زیاد باشه میگن که چیه این؟ بازم چیه؟ اختلال. هیجان گذرا، هیجان سالم، هیجان پایدار برای ما فانکشن ما رو چیکار میکنه؟ به هم میزنه، برای ما رو دوست به سمت اختلال میبره. چه و نیازهای ما، یه اشاره بعد بهش میکنم برای سیکشن بعد احتمالاً، ما نیازهای ما یه سری نیازهای ذاتیه و آشکار. من راجع به هیجان‌های سرکوب شده خیلی بحث مهمیه، اجازه بدید. یه تاریخچه باید بگم. اصلا هیجان‌های سرکوب شده مادر بسیاری از اختلالات ماست. هیجان‌های سرکوب شده، میدونید ما خیلی وقتا خشم‌های نابجایی که نسبت به نزدیکانمون یا فرزندمون یا حتی دانشجومون داریم مال اونا نیست، مال اون موقعیت ها نیست، مال چه زمانیه؟ مال یه زمانیه که خودمونم یادمون نمیاد، مال زمانی که خودمونم ممکنه یادمون نیاد. چرا؟ اگه توی جلسه مشاوره تراپی روان درمانی قرار سایکوتراپی قرار بگیریم، اونجا ممکنه یادمون بیاد و اونجا معمولا یادمون میاد. اوکی من این آدم ها اینجوری که دارم رفتار میکنم همون رفتاری بود که مثلا دیدم پدرم با مادرم کرد و من متنفر بودم از اون رفتار، الان همون رفتار دارم خودم انجام میدم مثلا با همسرم. دقیقا. خب یا اینکه وقتی میگی که الان واقعا این رفتار همسرت یعنی واقعا با این واکنشی که تو نشون دادی سنخیت داشت یا نداشت، میگه آره داشت فلان، یا شاید نداشت، میاد میرسه به مرحله که میگه آره نداشت، میگه پس این آدم تو رو یاد کی میندازه؟ وقتی میگیم یاد کی میندازه، یا یادش میاد که آره من مثلا مادرم به من خیلی گیر میداد، من روی خیلی حساس بودم، من خیلی خشم ازش داشتم، نمیتونستم چیزی بهش بگم، الان وقتی همسرم به من گیر میده من پرخاشگری شدیدی نشون میدم، یعنی این خشمایی که نسبت به مادر داشتم الان دارم اینجا چیکار میکنم؟ بروزش میدم. دانشجوهای شما خیلی از بدرفتاریایی که با شما دارن مال شما چی؟ مال شما نیست. خشمایی که از کی دارن؟ از چی؟ از استاد دیگه؟ حتی اون میزان از خشم از استاد دیگه رو چرا داره؟ یا خب ممکنه یا آقا خب بالاخره برای استادی مثلا یه نمره بدی بهش داده یا یه برخورد بدی، آیا مستلزم این میزان از خشمه که بیاد تو سر شما خالی کنه؟ خیلی از خشم و بدرفتاریایی که با شما دارن، یا خیلی وقتا دیدین دانشجو از شما میترسه، میگه آقا من استاد بد اخلاقی نیستم، چرا دانشجو از من میترسه؟ میدونید خشم و ترسایی که از شما دارن مال کیه؟ مال کیه؟ مال پدر و مادرش. خیلیاش مال پدر و مادرش. خیلیاشون بدرفتاریایی که با شما دارن، فاصله‌ای که از شما میگیرن، ترسی که از شما دارن، بدگویی که پشت سر شما میکنن، شما تداعیگر کیا هستی؟ یه آدم مهمی میشی تو زندگیش، یا مادرش یا پدرش، و این اون خشمه رو نتونسته اونجا خالی بکنه، کجا خالی میکنه؟ تو سر شما. این فوق‌العاده نکته مهمیه، فوق‌العاده نکته مهمیه تو اینکه شما بتونی هضم بکنی بدرفتاری دانشجوتونا. دانشجو اگه با شما بدرفتاری میکنه ممکنه یه بخشش مال رفتار شما باشه، اما اگر که شما میبینی نه این اوورسایزه، یعنی واقعا دیگه خیلی اگزاجره است، بزرگتر از حد معمولی داره واکنش نشون میده، یا من آدم مثلا استقبال میکنم این با از من فاصله میگیره، میخوام کمکش کنم، کمک رو رد میکنه، این برای اینکه استاد مرجع قدرته، همون جوری که تو خانواده کی مرجع قدرته؟ والدین مرجع قدرت هستن، روابط مخدوش با مراجع قدرت تو خانواده شکل میگیره، بعد میاد چی میشه؟ کجا تو رابطه با شما. یا از این بگذریم، حالا این خیلی عمیقه، خیلی از خشمایی که ما تو سر هم دیگه داریم خالی میکنیم، همکار شما اگه مثلا میره به فرض پشت سر شما بدگویی میکنه، آیا مال شماست این داستان؟ حتما ضرورتا. آیا شمایی؟ چیه؟ کجاست؟ خشمایی که جاهای دیگه زندگی بهش وارد شده و این نمیتونه مستقیم بروز بده، میره چیکار میکنه؟ ترانسپلیس میکنه، جا به جا میشه. ما هیجانهای سرکوب شده جا به جا میشه تو اختلالات الان میگیریم، مثلا میبینیم که یه وقتی دانشجو شما داره روون میره جلو درسش، بعد یه جا استوب میشه، مثلا پنیک میگیره، دچار حملات استرابی شدید میشه، یه دفعه نسبت به یه درسی که روش مسلط بوده یه اون میاد به شما میگه که من نمیدونم چرا اعتماد به نفسم از دست دادم به این درس. گاهی وقتا ریشه یابی وقتی میشه میبینه که یک ترسی از یه جایی، یه مقطع دیگه ای از یا یه مقطع دیگه ای از زندگیش، یا یه جای دیگه ای از زندگیش ترانسپلیس شده، جا به جا شده، اومده نشسته رو این درسه و این دیگه نمیتونه این درس رو بخونه، گیر میکنه، این درس میشه منبع تهدید براش، استراب میشه براش، به شدت ازش میترس. پس هیجان‌های سرکوب شده هیجان‌هایی هستن که تو زمان خودش فرصت بروز پیدا نکرده. ما از زمان بچگی تو 3 سال اول ما همه هیجانامون متولد میشه، خشم، ترس، غم، حسادت، تنفر، شادی، علاقه، همه اینا تو سه سال اول متولد میشه، توی ما توی بچه تا سه سالگی دیگه همه هیجانا رو داره، دو تا سه سالگی دیگه همه هیجانا رو داره. اما ما با به عنوان والد با هیجان‌های بچه‌هامون چه جوری برخورد می‌کنیم؟ بچه ما یا خود ما تو بچگی عصبانی شدیم، داد می‌زنیم سر پدر و مادر، بچه دو ساله دیدیم بچه‌ش باباش هم مامانش هم می‌زنه، عصبانی که میشه میاد چیکار می‌کنه؟ می‌زنه، دوستت ندارم، بد فلان اینا. خب ما چیکار می‌کنیم؟ تنبیهش می‌کنیم، نباید داد بزنی، بابا رو که نباید بزنی، مامان رو که نباید بزنی، فوری تنبیهش میکنی به جای اینکه این پتی باشی بکنی، فردا این پتی ها میکنی همده نه نباید بزنی، اول برخورد میکنیم تنبیهش میکنیم. اوکی چی میشه؟ خشم با چی همراه میشه؟ با تنبیه، تدائی، با هم تدائی میشه، خشم تنبیه، تنبیه استراب، خشم باید بخوابه. بچه میترسه، تاریکی، چراغ، میترسن، ترس که نداره که، چی میشه؟ ترس تنبیه میشه. بچه غمگین میشه، بادکنکش میپاکه، گریه میفته، گریه نداره که، بل کن گریه مسخرش میکنی، منشستی برای یه بادکنک گریه میکنی، برو ببینم یکی که 10 تا دیگه برات میخرم، گریه نداره. سرزنش، غم، سرزنش، استراب تدائی میشه، تنبیهگر، سرزنش تنبیهگر دیگه، پانیشمنت. نتیجتا غم سرکوب، ترس سرکوب، خشم سرکوب. بدتر از همه بچه شادی میکنه، داره بودو بودو شیطونی میکنه، جیغ داد، تو بچه ها دارن بازی میکنن، داد میزنیم که چی؟ سر صدا نکن، همسایه خوابن، مزاحمت جا نکن، مگه نمینی همه آدم نشستن تو این مهمونی؟ شادی را هم تنبیه میکنیم، بعد میگیم چرا اینقدر جامعهمون غمگینه؟ آقا شادی هم تنبیه میشه. همینه که ما، همینی که گفتم یه وقتی میبینی شما اوضاع خوبه، خوبم که از تو اوج شادی میزنیم همه چیز خراب میکنیم، برای اینکه تو اوج شادی خودمون همین بلا سرمون اومده. اینها میشه هیجان‌های ساپرس شده، سرکوب شده. هیجان های ساپرس شده، شادی، غم، خشم، ترس، همه اینها تو دوران طفولیت در اثر روش های تربیتی معیوب سرکوب میشه. بعد دیگه تو بزرگسالی ما نه خشممون سر جاش بروز میکنه، نه غممون سر جاش بروز میکنه، نه ترسمون و نه شادیمون. تو شادی قشقرق را میندازیم، موقع خشم میخندیم، موقع غم خودمون رو ریلکس نشون میدیم، و موقع ترسم دچار استراب میشیم و رفتارهای مخر. خب این تا اینجا باشه، یه بریم استراحت، ریکاوری، ها یه ورزش، ها ورزشی دیگه، ها آره آقای دکتر، آره یه ورزش میخواییم، درسته؟ اون سازمان بدن یه چیزی حالی بهش بدیم، موافقی؟ بله خواهش میکنم. خب خیلی ممنون، متشکر. خب دیگه الان با نرم افزارا یا نمیدونم چیزی که اومده دیگه، شما هیچ کاری هم که نکنی میتونن برات فیستون رو بندازن روز. آره یه دونه عکس کافیه داشته باشن از چهره شما، تمومه دیگه. هر کاری شوش کرد. خب عرض به حضورتون که نیازها چی هست؟ نیازهای ذاتی آشکار هست، نیازها بعضی وقتا پنهانه، و بعضی وقتا خیلی از نیازها هم شما میبینین که نیازها اکتسابیه. یه سری نیازها تو زندگی ما اکتساب، نیاز به پول اکتسابیه، نیاز به ماشین، ما یه زمان نیاز به موبایل نداشتیم، الان هممون نیاز به موبایل داریم، اکتسابیه، نیاز به نت، الان دیگه اکتس، نیازهایی که در طول زندگی چی میشه ما بهش به هر حال، نیازهای اکتسابی، نیازهایی که داری، یه سری نیازهای دیگه ما را جوابگو هست، و نیازهای ذاتی رو حالا من تو بحث بعدی یه مقدار سکشن بعدی کم بیشتر بهش میپردازم. بیایم تو بخش قسمت رفتاری، این چیزی که ما از خودمون بروز میدیم یا از دیگران میبینیم، از دانشجومون میبینیم، از همکارمون میبینیم، از همسرمون میبینیم. ما یه بخشش از رفتارهای ما، یه بخش عمده از رفتارهای ما روابط اجتماعی ماست، یه بخشش رفتارهای خودآگاهی خودآگاهانه ماست که عمدتا به سمت خودشکوفایی ما رو میبره، و رفتارهای ناخودآگاه ما که خیلیاش، نه همش، ما رو به سمت چی میبره؟ خود تخریبی میبره جلو. پس ما تو رفتارهای فردیمون یه سوال باید بکنیم از خودمون، این رفتار من به سمت خودشکوفایی یا خود تخریبی؟ این رفتار من از کجا داره میاد؟ چه رفتاریه؟ رفتار خودشکوفاییه یا رفتار خودتخریبیه؟ از کدوم بخش سازمان روانی من میاد؟ اون بخشی که داره ما رو میبره به سمت شکوفایی، سلف اکچوالیزیشن، یا ما رو داره میبره به سمت خودتخریبی؟ هر دوی این نیروها در درون ما کار میکنه. خب تو روابط اجتماعی، تو بحث روابط اجتماعی، ما چند تا سبک داریم تو روابط اجتماعی که یه سریش سبکای ناسالمه و یکیش سبک سالمیه. ما معمولا تو سبکای ناسالم به مشکلات جدی برخورد میکنیم، یعنی حداقل به مرور زمان برای ما مشکلات جدی ایجاد میکنه، یا اگه خیلی شدید باشه برای ما مشکل سازش. سبک انفعالی چجوریه؟ چطوریه؟ پسیف چجوریه؟ و اونجایی که باید از واکنشی نشون بده، واکنشی نشون ها بی تفاوت، حتی حالا با اون بی تفاوتی یه مقداری هم متفاوته، خودخوری توشه، تو سبک انفعالی یا خودخوری توش هست، خودش رو بروز نمیده. دانشجو شما میگی که میبینی ای عجب توانایی هم داری، یه جایی مثلا رو برگشت میبینی که چقدر مسئله رو قشنگ حل کرد، اما کیه؟ اصلا یادتون نمیاد کیه، اینقدر این سر کلاس چی بوده؟ منفعل بوده، ساکت بوده و خودش رو ابراز نمی کرده. سبک انفعالی به خودی خودش ما نمیگیم که یه اختلاله، اما اگه یه دانشجوی اکتیو فعاله و یه هوشیو منفعل میشه، یه چیه؟ یه ساینه، یه علامتی از اینه که یه جایی مشکلی داره ایجاد میشه. خب سبک منفعلانه آدمی که نمیتونه از حق و حقوقش دفاع بکنه، خودش نمیتونه پرزنت بکنه، درست ارائه بکنه، توانای خودش نمیتونه بروز بده و همیشه احساس میکنه که کلاش چیه؟ پس مرکست. واقعا احساس میکنه که کلاش پس مرکست. چرا؟ چون که واقعا جامعه نمیشناستش و تواناییش ازش استفاده نمیکنه، خشماشو بروز نمیده، احساساتشو بروز نمیده، همشه پیش خودش نگه میداره و در معرض مشکلاتی مثل افسردگی و انواع اختلالات روانی میتونه قرار بگیره. بعضی وقتا تو بعضی از اختلالات روانی شدید هم ما ظاهر رفتار پسیو میبینیم، منفعل میبینیم. مثلا ممکنه یه اختلال به فرض مثلا اسکیزوفرن هم که حالا ما بهش میگیم سرطان روانی هم بهش میگیم، شدیدترین شکل مشکلات روانی هست، تو اون هم ما میبینیم طرف خیلی منفعل. من داشت یکی از مثلا دانشجوی همینجا بود، خیلی جالب بود، این میگفت که من توی یه خونه تنها زندگی میکنم، اصلا نمیتونم هم خونه ای داشته باشم و کاملا ایزوله زندگی میکرد، با همه آدم ها ایزوله بود، ولی چون اتفاقا یه مثلا پسر خیلی جذاب و خوش قیافه ای هم بود، دختر خیلی هم طرفش میمدن، اما این اصلا نمیتونست با که اصلا همه رو چیز میکرد. بعد یه فیلم دیده بود، یه دفعه من مرکز مشاوره گفت آقا من فکر میکنم اسکیزوفرنی دارم. گفتم چرا؟ گفت که اینطوری، من یه فیلم دیدم، گفتن تو فیلمه گفته که مثلا یک شخصی اسکیزوفرن بوده، من میگم خیلی شبیه اون آدمم. تریتش رو داشت، رگه هایی ازش داشت که حالا بعد تو مثلا بعد باید بره تو تراپی قرار بگیره، تو درمان قرار بگیره. خب شخصیت های منفعل در معرض آسیب قرار دارن. رفتارهای اجتماعی سلطه جویانه آدم های بعضی اصلا سلطه گرن، میخوان که چی باشن؟ سوار باشن. سبک سلطه‌گرانه میخواد که دیگران را رو سر دیگران سوار باشه. خفیفش میشه یه آدمی که دوست داره مدیر باشه. شدیدش آدمیه که دیگه دیگران واقعا اذیت میکنه، کنترل میکنه، چک میکنه، دائما تو کار دیگران دخالت میکنه و اطرافیان رو اذیت میکنه، فاصله میگیرن، دوستش ندارن، متنفرن ازش. سبک اجتنابی سبکیه که اونیه که بی تفاوته، یعنی خصوصش هم نیست، فشاری هم از در خودخوری هم نمیکنه، ولی اصلا کلن از آدما فاصله میگیره، تا میتونه فاصله میگیره. اینا هم آدمایی هستند که خیلی جاها واقعا رشدی که حقشونه، پتانسیلشونه را ندارن، از دست میدن. سبک پرخاشگری انفعالی چجوریه؟ پرخاشگری انفعالی چند تا حالت داره. پرخاشگری انفعالی یعنی که من پرخاشگری میکنم اما تو قالب انفعال، یعنی این دوتا با همه، هم پرخاشگری هست هم انفعال هست، هر دوش با هم هست، یعنی هم خودخوریه هم آسیب زدنه. هم آسیب میرسونم، هم به دیگران آسیب میزنم، هم به خودم. آدم سلطه‌جو سعی میکنه به دیگران آسیب بزنه. آدم منفعل به کی آسیب میزنه بیشتر؟ سلفتکش قوی تره. آدم سلطه‌جو اکت آوت داره بیشتر، پرخاش میکنه. آدم منفعل سلف اتک داره، خودزنی میکنه، خود تخریبگری میکنه بیشتر. اینا هم سلف اتک دارن هم اکت آوت دارن، هم آسیب میزنن هم آسیب میبینن. کسایی هن که تو موقعیت های خشم و رنجش و موقعیت های هیجانی ناخوشایند بروز نمیدن، خودشونو خودخوری میکنن، نگه میدارن، ولی بعد چی میشه؟ سه تا حالت برش پیش میاد. چی کار میکنن؟ یه مدل که تلافی میکنن، یه جایی اون با پهم سر بودن، این میگه سیاست توشه. آره نه، یه جایی آسیب میزنن به یکی دیگه. چی؟ رو ماشینت خط میندازن. یه جایی دیگه چی کار میکنن؟ الان هیچی بروز نمیده، تلافی میکنه، از رفتار شما ناراحت میشه، لبخند میزنه، از اتاقت میره بیرون، اما میره اینقدر پشت سرت حرف در میاره، میره کوچه خالی میکنه توی چی؟ ارزشیابی، تو نمره دهی ارزشیابی چیکار میکنه؟ همه رو میزنه پایین، میاد پایین. خب همه رو منفی میزنه، میاد پایین، مینیمم میزنه، میاد. اون عصبانی شده، رنجش داشته، ظاهر منفعل، خودخوری، اما آسیب زده، تلافی میکنن. یا اینکه نگه میدارن یهو یه جایی نابجا منفجر میشن. خب یا اینکه چیکار میکنن؟ تو سر یکی دیگه خالی میکنه، سر یکی دیگه. خیلی وقتا هست که ما مشکلاتی که با بچه همون یا تو محیط کار پیدا میکنیم را میبریم کجا خالی میکنیم؟ کجا؟ امن‌ترین جا کجاست؟ خونه. خب منطقه امن زندگی میبریم یه جایی که یه جایی خشممون را خالی میکنیم که احساس امنیت بیشتری داریم. مثلا ممکنه که جرئت نمی‌کنیم تو رو همسرمون وایسیم داد و بیداد بکنیم، اما میایم بیرون سر همکارمون، سر دانشجومون، سر بالاخره یه جای دیگه امن‌تره، میایم خودمون رو خالی می‌کنیم. خب اما سالم‌ترین سبک رفتار اجتماعی سبک اسرتیونسه. حالا رفتار جرئتمندانه ترجمهش کردن، حالا من به نظرم شاید شجاعتم بشه ترجمهش بکنی. اسرتیو بودن رفتاریه که توش احترام هست. آدم های اسرتیو آدم های مولدی هست، آدم هایی هست که با دیگران مهربانی دارن، در متعادل احترام میگذارن، متعادل دفاع هم میکنن از حریم خودشون، هم به خودشون، با خودشون مهربانن، هم با دیگران، هم از خودشون دفاع میکنن هم از دیگران. ولی و عمدتاً آدمای مولدی هستن، آدمایی هستن که انرژی روانیشون هدر نمیره سر هیجان‌ها. هیجان‌های سرکوب شده انرژی روانی عظیمی از ما میخوره، یعنی بخش عمده ای از انرژی روانیمون هیجان های سرکوب شده میبلعه. اینا چون که هیجانشون سرکوب شده نیست، هیجانشون روه، احساساتشون روه، از اینکه ناراحت شدن مثلا راحت بهش میگم آی فلانی مثلا من از این رفتارت ناراحت شدم، احساسش بیان میکنه، اینا انرژی روانیشون هدر نمیره تو سازمان روانیشون، تو ناخودآگاهشون. ناخودآگاه ما میگن واقعا میگن که یعنی اصلا شواهد پژوهشی هم فروید اول ادعا کرد اما خب مبانی پژوهشی نداشت، بعد پژوهش انجام شدن که خیلی بی ربط هم ادعا نکرد، گفت 90% شخصیت ما یعنی کوه یخ پنهانه، ما نمیبینیمش. 90% انگیزه ها، افکار، باورهامون اصلا ما نمیبینیمش، اما یه جایی تو موقعیت های بروز میکنه، خودمون تعجب میکنیم. الان شواهد پژوهشی و نوروسایکولوژی و اینا هم دقیقا اینا تایید میکنه که بسیاری از انگیزه و هیجانهای ما حتی پایای عصب شناختی هم شما داره، که میبینی که آقا مدارهای عصبی هست که فعاله ولی کاری ازش نمیاد، اینا هیجانهای سرکوب شده ما رو اینا داره چیکار میکنه؟ نگه میداره تو توی اون لیمبیک سیستم ما، بیش فعالیایی که تو سیستم لیمبیک سیستم ما به وجود میاد و بخش زیادی از فانکشن کورتکس مغز رو خیلی مختل میکنه، عملکرد کورتکس رو مختل میکنه. خب بریم سراغ چی؟ خب بعد میگیم مثلا ما استرس داریم روی این داستان. آها، حالا یه داستانی هست، حالا این دیگه، حالا این بگذاریم ازش، اینو فان باشه، یعنی فان که نه، بحث خیلی الان بحث ما اینجا این نیست، این که آیا بین سازمان، گفتیم که بین روح انسان با سازمان روانیش هم ارتباطی وجود داره، این حوزه دیگه میره تو حوزه فلسفه، مباحث فلسفی الهیاتی و ادیان تو این حوزه نظر دارن، اما به نظر میرسه احتمالاً این طوریه که ارتباط بخش شناختی سازمان روانی ما با بخش روح ما احتمالاً تو اون بحث مفهوم خدا باوری هست، یعنی باور به یک قدرت مطلق در جهان، و اون کانال ارتباطی روح ما با بخش انگیزشی ما هم مبحث عشق و ایمان هست، و مبحث تو بحث رفتاری هم کانال ارتباطی احتمالاً اون رفتارهایی که هست که تو ما بهش میگیم نیکوکاری، حالا به هر حال تو ادبیات ما بهش گفته میشه نیکوکاری، نیکوکاری رفتارهایی هست که ما ارتباط ما رو با روحمون برقرار میکنه، عشق و ایمان ارتباط منبع بعد انگیزشی ما هست با روح ما، و خدا باوری هم باز پل ارتباطی بین بعد شناختی ما با اون روح ما. این بحث ما قطعا توی بحث ریلیجن سایکولوژی، روانشناسی دین، یکی از حوزه هایی که تو ای پی ای، توی یکی از شاخه های روانشناسی هست، توی انجمن روانشناسی آمریکا ای پی ای ما میگیم، یکی از شاخه ها، شاخه فکر کنم 38مش بشه، ریلیجن سایکولوژی هست، یکی این حوزه اونجاها مورد مطالعه قرار میگیره که دین خیلی جاها میتونه سلامت روان را ارتقا بده، دینداری یه جاهای آسیب میزنه. کجاها دینداری آسیب میزنه به سلامت روانی، یا چه نوع دینداری آسیب میزنه به سلامت روانی، و خیلی جاها نه کمک کننده به سلامت روانه، تو حوزه پژوهش ریسرچ ها اینا نشون میده. فکر میکنید کجاها کمک کننده است به سلامت روان، کجاها میتونه آسیب بزنه؟ باورها، اگه موروثی باشه، تظاهر باشه دیگه، یعنی باورهای دیندارانه، باورهای دینی بیفته دست انگیزه خود تخریبگرانه سازمان روانی، یه همچی چیزی میگی؟ کمک میکنه، اینجا جایی که کمک میکنه، این کمک میکنه، بله توی بحث، بله پژوهش نشون میده که ما تو روانشناسی دین را سه سطحی میبینیم، سطح خداباوری، سطح اخلاقیات و سطح مناسک دینی. اگر که کسانی که مناسک دینی نیرومندی دارن، باورهای دینیشون فقط متمرکز رو مناسک دینی، اما اخلاق دینی و خداباوری دینی توشون ضعیفه، اینا چیز میکنه، دینداری به سلامت روانشون، به روابط بین فردشون به شدت آسیب میزنه. کارهای زیادی انجام شده، قدیمی ترین کارش آلپورت انجام داده، اصلا تست داره، ابزار داره، دینداری درونی، دینداری بیرونی میسنجه. کسانی که نمره دینداری بیرونیشون خیلی قوی در میاد اما نمره دینداری درونیشون ضعیف در میاد، اینا سلامت روان کمتری دارن. کسانی که دینداری درونیشون قوی در میاد یا دینداری درونی و بیرونیشون هر دو قوی تر در میاد، هر دو قوی در میاد نمرهشون، اینا سلامت روانی چی دارن؟ وضعیت سلامت روانی بهتری دارن. بله 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 بله. اول میگم، گفتم از تو ادبیات روانشناسی اینا نشون میده کسانی که برداشتشون از دینداری فقط یک سری مناسک هست و پشت این مناسک باورهای خدا باوران و باور اخلاقی ضعیفه، اینا بیشتر آسیب میبینن و بیشتر آسیب میزنن تو روابط اجتماعی، بیشتر آسیب میزنن. خب بریم سراغ بخش دیدگاه هایی که ما تو بخش چی داریم توی منتال هلث. من راجع به این قبلش بپرسم، میخوام نظرت یه مقدار کریتیکال نقادانه به این نگاه کنید، یه بحثی میخوام شما الان راجع به این داشته باشید، یه مقدار نقادانه راجع به این دیاگرام یه مقدار میخوام صحبت بکنم. بفرمایید.
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام.
سلام.
شما این کارم ببخشید. اولا لذت بردیم از این مطالبی که عرض کردید. فقط ما جمعی که اینجا نشستیم فکر کنم یه ذره هر کاریمون کنن از اون هیستوریکال مهندسی رو داریم.
بله بله.
مرز این طرف این طرف. بله. به طور مثال میگم آخرین موردی که ارائه کردید بین این ادوانتیج ها و دیس ادوانتیج هایی که دین داره، که اگر یک شخصی تو لول سوم فقط باشد مخربه، در صورتی که اگه تو لول یک و دو باشه خب بسیار سازنده است. مرز کجاست؟ کجا تشخیص بدیم که یک کسی رفتاراش فقط ظاهری سطح سه است یا یک و دو رو داره؟ به طور مثال فقط تو مورد آخر میگم، این قانون فکر کنم برای تمامی طیفه مطالبی که ارائه کردید اینجا.
قطعا ما متاسفانه تو در حوزه علوم انسانی دیجیتالی، داستان دیجیتالی نیست اصلا، مرزها خیلی مشخص نیست، واقعا مرزها مشخص، هم عوامل مشخص نیست. چون میگم کتاب، مثلا ما یه تکستی داریم به اسم DSM دیگه، DSM که الان ورژن 5ش هست، ما میگیم انجیل ما روانشناسا و روانپزشکاست دیگه، روانپزشکا و روانشناسا انجیلشون کتاب اون طبقه بندی، دو تا کتاب هست که طبقه بندی میکنه که به اصطلاح کل اختلالات پزشکی رو طبقه بندی میکنه، اون از جمله بیماری روانی. کتاب DSM این چیا طبقه بندی میکنه؟ اختلالات روانی را طبقه بندی میکنه. حالا من به طبقه بندیشم بعد اشاره میکنم که 20 طبقه اختلالات معرفی میکنه. اینجا اتفاقا میگه که یکی که مرز اینا خیلی وقتا مشخص، همینا میگه، میگه مرز اختلالات خیلی وقتا روشن نیست، با اینکه علامت میده ها. میگه اگه این مثلا این ستینگ علامت ها را به مدت مثلا تو بعضی اختلال 2 هفته، 2 ماه، 1 ماه، 6 ماه داشته باشه، این اختلالات داره. خب اما بازم میگه که مرزش با این اختلالات، ما بهش میگیم تشخیص افتراقی. یکی از پرچالش ترین کارها تشخیص افتراقی. تشخیص افتراقی چرا کار سختیه؟ چون همین مرزها بین اختلالات، مرزها بین ابعاد مختلف، مرز بین سلامت، بحث بعدیمون، اصلا سلامتی کجاست، اختلال کجاست، اصلا مرزش توافق نظری وجود هیچ جا نداره. خب اصلا ما مرز نداریم. یکی همی که تو سبب شناسی هم ما علت نمیگیم تو اختلالات روانی. تو اختلالات پزشکی خیلی وقتا میگیم علت این بیماری این ویروسه، اما اصلا تو اختلالات روانی ما مطلق نمیتونیم بگیم علت، میگیم عوامل، مجموعه عوامل. بنابراین تو سازمان، تو بحث روانشناختی واقعا ما مرز نداریم، خیلی مرز دقیق نداریم. کاتاف داریم اما کاتاف قراردادیه، مثلا تستی که میسازه آلپورت، میگه آقا کسایی که این از این نمره به بالا آوردن دینداری درونیشون بالاه، از دینداری بیرونیشون هم از این نمره به بالایی آوردن بالا میشه، خب کاتافه، اما اینا قراردادیه، اصلا مرز مشخصی نداره.
اینجوری که میفرمایید همه چیز درست و همه چیز غلطه؟ نه
ببینید، شما اساسا علوم اجتماعی مثل روانشناسی و خیلی شدیدتر از اون جامعه شناسی، خب جامعه شناسی که نسبت به روانشناسی خیلی دقتش پایین تر، روانشناسی شما اصلا مثلا با علومی که تو دانشگاه صنعتی داره کار میشه اصلا نمیتونه مقایسه کنه، از دقت خیلی دقت کمتری داره، دقت خیلی پایین تره. و شما حتی مثلا خود دانشگاه شما رشته ریاضی دقتش بالاتره یا رشته مثلا بگی که به فرض مثلا شیمی، اصلا چقدر دقت شما، هرچی دقت علوم دقیق ترین علوم ریاضیات بوده دیگه، خب الان دیگه همون هم میگن دو دو تا تو چهار تا تو همون هم ما دیگه نداریم دیگه، خب شما دقیق ترین مادر علما مثلا پژوهش های تو حوزه روانشناسی بر مبنای ریاضیات انجام میشه، یعنی خطکش ما ریاضیاته، ریاضی میاد کجا، کدوم بخش ریاضیات استفاده میکنیم؟ آمار، خب آمار و روش تحلیل های آماری استفاده میشه که خب میدونین آمار اونجا ما ضریب خطا داریم دیگه، مثل ریاضیات محضی که مثلا دقیق اون دقتی که مثلا تو چیز داریم نداریم تو آمار، یعنی ما حد اکس. بنابراین وقت مثلا ضریب خطا تو علوم انسانی چقدره؟ 5% و نمیدونم اینا، خب تو فیزیک چقدر ضریب خطا، تو مهندسی چقدر ضریب خطا قابل قبوله؟ 5% فاجعه است، خب آره از خیلی سر. میخوام بهتون بگم که اگه ما بخوایم که از علوم رو از نظر دقت طبقه بندی بکنیم، روانشناسی تو ردهای پایین قرار میگیره، جامعه شناسی که اصلا خیلی دیگه پایین تر قرار میگیره، چون خیلی از متغیرها رو نمی به علت این که متغیرها خیلی زیادن و سنجششون خیلی دشواره، به این دلایل بدانی که متغیر زیاده و سنجشش دشواره، بنابراین دقت علم میاد پایین، یافتای علمی دقتش پایین میاد، محدود میشه اون منطقه توزیعش، خیلی محدود میشه اینکه اصلا واقعا این پژوهش، ما میگیم اصلا یکی از چیز تعمیم پذیری پژوهش های روانشناختی، تعمیم پذیریش مال جامعه آماری خودشه، مثلا این پژوهش که شما تو آمریکا انجام شده نمیتونی نتایجش تو ایران هم تعمیم بدی، میتونی حدس بزنی که احتمالاً ما نتایج مشابهی به دست خواهیم آورد، ولی باید پژوهش بکنی. کاری که پژوهش که تو دانشگاه صنعتی اصفهان انجام میشه نتیجهش مال اینجاست، مال حتی دانشگاه شریف هم نیست، حتی مال پلی‌تکنیک هم نیست، حتی مال دانشگاه فنی دانشگاه تهران هم نیست، مال اینجاست. بفرمایید.
آقای دکتر خاشه، حالا من شاید یه جوابی شاید باید شما در نظر داشته باشم. آقای دکتر، شما که خودتون استاد هستین، ببینید وقتی که شما دو تا شبکه عصبی رو میخواین ترین بکنین، ممکنه که هر دوتاش هم جواب خوب بدن، ولی وزنه این با اون از زمین تا آسمون فرق میکنه. حالا کدوم درسته؟ ممکنه یه جور نتیجه بود. خب پس ممکنه فرق کنه و هر درست باشه.
انتا شبکه دارن، هر انتاش انتا جواب میده، هر انتارم درسته. ببینید من عذرخواهی میکنم اگه مثلا شاید لحن رو بد گفتم. اولا عذرخواهی میکنم از آقای دکتر، من ارزش بسیار بالایی امروزه برای یک چنین علومی قائلم. یه زمانی من فکر میکردم که مهندسی اول و وسط و آخر علمه، ولی غیر چیز دیگه ای هم وجود ندارد. بعدها شنیدم از کسی از تو پوزیشن ایشون که گفتن علوم مهندسی که به درد نمیخوره. گفتیم چرا؟ گفتن کار ماشینه. اگر یه چیزی دقت 100 داشته باشه، یه الگوریتم کاملا مشخص داشته باشه، خب میدیم یه ماشین انجام بده، احتیاجی هم به شماها به عنوان مهندس نخواهیم داد. دیدم بله، تو اون جوامع پیشرفته واقعا یک چنین چیزیه. میگن مهندسو که از بیرون استخدام میکنیم، از این کشورهای اینترویو برامون مهندس میاد، ما روانشناس میخوایم، ما جامعه شناس میخوایم که اونجا نداره. لذا خیلی دوست داشتم که یاد بگیرم این دوستان چیکار میکنن. حالا یا دوستان که نمیگند به ما که چی کار میکنن یا ما متوجه نمیشیم.
نه اجازه بدین آقای دکتر، ما خیلی بحث سختی میشه متدولوژی پژوهش تو حوزه روانشناسی، خیلی کار بحث سختی میشه. تقریبا باید یه مقدار بیایم تو بهترین شرایط، تو بهترین شرایط یه مقدار نزدیک به پزشکیه تو حوزه روانشناسی، متدولوژی ها تقریبا نزدیک به متدولوژی های پزشکی هست. تقریبا میگم تو بهترین شرایط، فقط تو به فرض این که مداخلات به این صورتی که ما میگیم که آقا یه متغیری، مثلا میگیم که آقا اینجا میخواییم ببینیم که به فرض نگرش شما نسبت به رشته روانشناسی یا نسبت به سلامت روان چه تغییری میکنه، قبل از ورود به این جلسه یه تستی طراحی میکنه. تست کی طراحی میکنه؟ تست را یه انسان طراحی میکنه بر اساس چیای خودش، نگرش های خودش. میاد تستی رو طراحی باید بکنه، قبلا روی سمپلی اجرا بکنه، بعد اینو با متدای آماری بسنجه ببینید که این تست خیلی پرت و پلا همه بهش جواب نده باشن، آدم ها درک مشابهی از این تست داشته باشن از آمار. یعنی ما از به اصطلاح تحلیل های آماری خیلی استفاده میکنیم. اگه تحلیل های آماری تایید بکنه که این تست تستیه که واقعا آدم های مختلف یه برداشت نسبتا ثابتی، پایداری، نه ثابت، پایداری ازش داشتن، میگن که خب این تست رو بیا اجراش بکن. تست رو اجراش میکنیم، قبل از ورود میسنجیم، بعد از ورودم میسنجیم، یه گروه کنترل هم میگیریم، یه گروهی هم کسایی که اصلا نیومدن ولی مشابه و هم وزن اینا تقریبا. ببین همش تقریبا آقای دکتر، همش تقریبا، برای همین خطا بالا میره دیگه. بعد میان این دو تا گروه رو با هم مقایسه میکنن و بسیار از روش‌های آماری استفاده میکنن برای اینکه ضریب خطا رو پایین بیارن، ولی واقعا خطا داره دیگه، خطا داره. بعد نتیجه میگیریم که آقا مثلا کلاس آموزشی با این مثلا پکیج و این فرمت میتونه نگرش رو جابجا بکنه یا نکنه. چقدر جابجا میکنه؟ 10% هم که جابجا بکنه و معنادار باشه، ضریب خطاش به اصطلاح ضریب تصادف به 5% نرسه، میگن که آره 10% تونست رو نگرش اثرگذار باشه، پس به درد میخوره، پس اثر بخشه. خیلی دقت ها پایینه، خیلی دقت ها نسبت به علوم مهندسی و اینا خیلی پایین تر. به قول ما استادی داشتیم، استاد روش تحقیق بود، خدا رحمتش کنه، پدر روانسنجی ایران بود، فوت کرد، میگفت که علوم درست و حسابی مثل ریاضی و فیزیک و علوم آبگوشتی مثل روانشناسی و جامعه شناسی. اینجوری میگه، خود استاد روانشناسی بود، خودش روانسنجی بود، چون خطا بالا اونجا، تقریب ها خیلی زیاده. بله بفهم.
به نام خدا، ببخشید من صدام کم گرفته است. من فکر میکنم که وارد این مقوله خطا شدن یه مقدار اشتباه است.
ببخشید من
فکر میکنم وارد این مقوله خطا شدن اشتباه است، نه به این معنا که خطاها دیده نشه، به این معنا که چون که خطا وجود داره دقت وجود نداره و توجه و به قول معروف پایبندی و اعتماد به اون دانش رو ما بخوایم کمش کنیم. ببینید شما خودتون میدونید توی مهندسی میزان خطاها، اگر بخوایم خطاها رو دسته‌بندی کنیم، نسبت به علوم پایه بیشتر هستش، ولی تو همین مهندسی با همین میزان خطاها
داره کار میکنه
که هواپیما دارن پرواز میکنن، کشتی ها حرکت میکنن، پالایشگاه حرکت میکنن. میدونید ما وارد یه فضایی شدیم، یه مقداری فضا خطرناکه، چون که وارد علوم انسانی شدیم و یه مقداری حواسمون جمع باشه که علوم انسانی یه دیدگاهایی هم هست راجع بهش که میاد یه جورایی کلن به خاطر وجود یه سری عدم دقت ها میخواد علوم انسانی رو انکار کنه. من فکر میکنم همین نگاهه که این دانش میتواند خطاهایی داشته باشد، خودش یه دانش بسیار بزرگیست و ما مجموعه این خرده دانش ها را که جمع میکنیم، شناخت بیشتری نسبت به جهان، انسان و طبیعت پیدا میکنیم و میتونیم زندگی بهتر و هوشمندانه تری داشته باشیم. و اصلا کلن میخوام بگم مقوله مقایسه خطای علوم با هم دیگه که بگیم چون که علوم مهندسی خطاش بیشتره، علوم پای خطاش کمتره، علوم انسانی از مهندسی بیشتره، پس بیایم درجه بندیشون کنیم، به نظر من اشتباهه. همین شناخت ما نسبت به این خطا خودش دانش بزرگیه و اصلا وارد این فضا به نظر من نباید.
یه سری حوزه قابل قیاس نیست. ببینید واقعیت قضیه اینه که بله ما ببینید ساینس یکی از به اصطلاح ابزارهای تولید نالج بشر دیگه. ما یه دانش داریم، یه علم داریم، نالج داریم، ساینس داریم. ساینس یه متد خاصی داره. طبیعتا نمیشه بگی هر چیزی که پس ساینسیست پس به درد نمیخوره. روانشناسی، مباحث روانشناسی تا بشر بوده اما تو حوزه ساینس نبوده. حدود 120 ساله که روانشناسی خودش رو چپونده تو ساینس. خب یعنی داره چیکار میکنه؟ میخواد خودش رو بیاره جزء علوم. یکی از استادای خیلی برحال، یک استاد من داشتم که مادر روانشناسی ایران معروف بود، خدا رحمتش کنه، چند سال پیش فوت کرد. ایشون میگفت که تمام عمرش 60 سال روانشناسی کار کرده بود، شاگرد بزرگان روانشناسی دنیا بود. میگفت که روانشناسی دوران جنینیش را به عنوان یک علم داره، دوران جنینیش را میگذرونه. یعنی خیلی از لحاظ متدولوژی، چون ما چیزی هم میخواییم بسنجیم، موجودی هم میخواییم بسنجیم که خیلی ابعادش واقعا قابل سنجش بود. روح، جان کجا قابل سنجش؟ تو تمام ادبیات هست. و اگر قابل سنجش نیست، ما نمیتونیم بگیم پس نیست. ما تو گزارهای دینی داستان همینو داریم دیگه، این که خیلی از گزارهای دینی قابل سنجش نیست. پس بنابراین اصلا قابلیت این که ما به عنوان علم بهش نگاه بکنیم ما نداره. اما معنیش نیست که حرف بی ربطیه، چرت و پرته، یه حوزه دیگه است. منابع نالج بشر یکیش ساینسه، یکیش تاریخه، یکیش ادبیات، ادیان، اینا حرف منبع دانشی بشر رو ساختن. اما ساینس الان به عنوان بزرگترین موتور تولید کننده نالج بشر داره عمل میکنه و الان حرف اوله داره میزنه. بله
ببخشید من این نکته بگم، من فکر کنم این بحث خیلی ریشه داری است.
بله خیلی ریشه، خیلی
و بی انتها است. از اون بر اگه قراره برای بریک بریم به نظرم اعلام بشه، چون جاش هم اینجا نیست فکر میکنم.
بله نه نه بحث. ما الان من فکر کردم تو بریکیم، ما برای همین بحث حاشیه‌ای داریم مطرح. بحث حاشیه است،
تو بریکیم پس.
آره من نگاهم بریک بود. آره آقای دکتر چون دیدم پذیراییه و اینا. آها من فکر کردم تو رو تایم گفتم بریک، برای همین بحث حاشیه است. اگه برای به خاطر همین دارم بهش میپردازم. بله ببخشید. بله بفرمایید.
نباشید. من یه سوال دارم، حالا مرتبط با این بحث نیست، سوالی حالا در به تو بحث قبلی، این بحث رفتارها، یه مسئله که از سال تو بعضی از جوان ها این بحث سلف هارمه، یعنی یه اتفاقاتی میفته اینا به جای اینکه برن به واقعی آسیب بزنن میرن به خودشون آسیب بزنن.
بله بله صفت
میکنن، برش میکنن،
بله بله
میسوزونن از این داستان. حالا این ما دارم نمیدونم چه حد این مکانیزمش چیه که من خودم آسیب بزنم آرامش پیدا میکنم به جای اینکه برم مثلا حقمو بگیرم میبرم به یکی دیگه آسیب بزنه. مکانیزم آرامشش
خیلی مکانیزم پیچیده میتونه